رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما تمن علي وادخلني برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطره آفتاب دلت را آیینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 21 ماه مبارک رمضان.
اللهم اجعلنی فیه الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل الشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج الطالبين.
وقت خوش شنوندگان محترم برنامه روز شهادت حضرت امیرالمومنین رو به شما شنونده محترم تسلیت عرض میکنم. روز گذشته وعده کردیم که انشالله امروز راجع به چگونگی اصلا بستن راه شیطان در زندگیمون با هم صحبت کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه رو به محضر فرزند بزرگوار و ارجمندش حضرت صاحب الامر ارواح و ناله الفدا و به همه دوستداران و شیعیان خصوصا شما عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدواریم که خداوند اجر هممون رو در این مصیبت بزرگ زیاد بفرماید انشاءالله. همونجوری که اشاره فرمودید، یکی از فرازهای دعای روز 21 این هستش که در درگاه خدا عرضه می داریم ولا تجعل شیطان فیه علی سبیلا. خدایا در این ماه مبارک رمضان راهی از شیطان بر من قرار ندی، راه شیطان به من بسته بشه. اول باید توجه داشته باشیم که بنابر فرموده پیامبر گرامی اسلام در ماه مبارک رمضان شیاطین غل و زنجیر می شن. واقعا راهی ندارن الا اینکه ما بخوایم راه رو به سوی خودمون باز کنیم با اعمال و رفتارم. خب شیطان دشمن آشکار انسان هاست که خدا خبر داد انه لکم عدو مبین، او دشمن آشکار شماست. چون روزی که خداوند از درگاه خودشون روند صاف تهدید کرد در درگاه خدا که همه بندگانت رو گمراه میکنم، لاغوینهم اجمعین. حتی خبیث مبنای جبر رو گذاشت در محضر پروردگار، جسارت کرد، گفت رب به ما اغویتنی، سبب این که منو گمراه کردی. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اصلا میام تو مسیر صراط مستقیم میشینم و هر کسی که تو این راه بخواد بیاد شروع میکنم گمراه کردن. ثم لآتینهم من بین ایدیهم، از مقابل میام و من خلفهم، از پشت سر میام و عن ایمانهم، از راست و عن شمائلهم، از چپ. ولا تجد اکثرهم شاکرین، اکثر مردم رو شکرگزار نمیابی. تهدید کرده این کار رو بکنه، پای این کارم وایساده. منتهاش توجهی که ما بایستی داشته باشیم اینه که هیچ گونه تسلطی به ما شیطان نداره، فقط وسوسه میکنه، حرف میزنه. تو سوره مبارک ابراهیم میفرماد وقتی که قیامت بشه و قال الشیطان لما قضی الامر، وقتی که همه کار میگذره اونجا شیطان اعلام میکنه که ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده کرد، وعده حق بود، و وعدتکم فاخلفتکم، من وعده کردم و تخلف میکردم، همش خلاف و عمل میکردم، و ما کان لی علیکم من سلطان، من هیچ تسلطی نداشتم، نمیتونستم شما رو بگیرم بکشم جایی ببرم، تسلطی در کار نبود. الا ان دعوتکم، من دعوت میکردم، فاستجابتم لی، شما اجابت میکردید. اونجا ملعون خطاب ماها میکنه که فلا تلومونی لومو و لومو انفسکم، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. ما انا به مصرخکم، من نمیتونم به فریاد شما برسم، و ما انتم به مصرخیه، شما هم نمیتونید به داد من برسید. اصلا میگه این کاری که کردین من از قبلش کافر بودم، اینی کفر تو به ما اشرکتمونه من قبلو، اینی که خدا آگاهی میده حواستون جمع باشید، یه همچین دشمن آشکاری دارید. اولا صراحتا در قرآن خدا میفرماد و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله، به خدا پناه ببرین. نکته ای رو امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه توجه میدن و این خوبه که حواسمون باشه. حضرت فرمودن در قلب هر کس دو تا گوش خدا قرار داده، یک گوش اینطور هستش که یو وصف صوفی هل وصفاز الخناس، مرتب شیطان داره توش وسوسه میکنه، اما یه گوش دیگری هستش که ین فصوفی هل ملک، یک ملکی از جانب خدا از ملائکه داره حرف میزنه، منتهاش وقتی که گوش طرف شیطان بسته بشه اون سخن میگه. ما بایستی مقید باشیم و از خدا توفیق بخوایم و به خدا پناه ببریم. موقعیتش هم بهترینش همین ماه مبارک رمضانه. خدا بگیم خدایا تو کاری بکن که شیطان به ما راه پیدا نکنه و ما بتونیم این گوشو ببندیم که هیچ حرف شیطانو گوش ندیم. فرمودن اگر این گونه بشه که گوش طرف شیطان رو ببندید، این فرمایش مولا امیرالمومنین، اون ملک مرتب شما رو تایید میکنه و راهنمایی میکنه. و فرمودن این همون معنای آیه قرآنه که خداوند میفرماد و ایدهم به روح من، یک روحی ملک روحانی از جانب خدا شما رو تایید میکنه. امیدواریم که خداوند متعال ما رو از شر شیطان در پناه خودش حفظ بفرماد
انشاءالله. ما فردا شب که شب قدر هست در خدمت شما خواهیم بود با موضوع بسیار مهم اجابت دعای مستر در خدمت استاد خاتمی خانساری. سپاسگزارم از همراهی شما. آدم از کاری که انجام میده احساس رضایت کنه.
بله خیلی خوبه.
چرا خوبه؟
به خاطر اینکه اون کاری که آدم ازش راضی باشه رو با بهتر و با پتانسیل خیلی خوبی انجام میده و به بهترین نحو ممکن. در چه موفق تر هم هستش.
یعنی به رضایت خودتون بیشتر فکر میکنید یا تبعاتون کنید؟
همش دست در دست هم میده دیگه. فاکتورهای متعددی داره. اگه خود آدم از کاری که انجام میده راضی باشه، به هر حال اون کارو بهتر انجام میده. حالا این رضایت میتونه ناشی از رضایت بقیه باشه، رضایت خدمت گیرندگان باشه، رضایت خدا باشه، ناشی از رضایت خود فرد باشه، از کاری که انجام میده. هر فاکتورهای متعددی درش دخیله. ولی به هر حال همشون دست به دست هم میدن که آدم از کاری راضی باشه.
از اون مهمتر چه حسی داره که آدم بدونه خدا از کاری که انجام داده راضیه؟
برای خیلی احساس خوبی خواهد بود قطعا. Thank you.
اصلا لازم هست که خدا از آدم راضی بشه.
بله بله حتما لازم همینجور هست و نیاز هستش که آدم حتما کاری که انجام میده برای رضای خدا هم باشه و برای رضای خدا انجام بده.
شغلتون چی؟
من پزشکم.
تو کارتون چطور خدا از آدم میتونه راضی بشه؟
اما اگه آدم حد اکثر توان خودش رو به کار ببره و در خدمت صادقانه ارائه بده انشاءالله خدا هم راضی هست.
کجای کارتون به رضایت خدا فکر میکنه؟
بیشتر از همه اون جایی که اون نوع کارهایی که اگرچه انجام بشه یا انجام نشه فایده، یعنی از دید جمع خیلی فایده‌ای برای خود فرد نداره، ولی برای رضای خدا آدم حد اکثر تلاششو میکنه.
رضایت خداوند از آدم باعث نزدیکی بیشتر به او میشه یا نمیشه؟
بله بله حتما اینجوری هستش و باعث میشه آدم دلش صافتر بشه و نزدیکتر بشه به خدا.
حرف اول، سلمان حراتی. عمر لحظه است از بر آمدن تا به آخر آمدن، و در این میان کار ما شکفتن است و بس. خداحافظ.
گفتگو میکنم با همکار گزارشگرمون آقای نوری که در محل نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم در مصلای بزرگ امام خمینی حضور دارن. آقای نوری سلام، طاعتتون قبول، شبت بخیر.
خواهش میکنم، شب شما هم بخیر باشه. جناب عطاری عزیز، عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و همه شنوندگان ارجمندی که صدای من رو میشنون. خب شما فرمودید که این روزها شاهد رویداد بسیار ارزشمندی هستیم در ایام ماه مبارک رمضان، نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم که پذیرای عموم نمازگزاران و روزداران ماه میهمانی خداوند هستش در مصلای بزرگ امام خمینی. خب تقریبا روزهای پایانی رو داریم سپری میکنیم، همونطور که میدونید تا 26 ماه مبارک رمضان شاهد برگزاری این نمایشگاه هستیم. من در همینجا باز هم دعوت میکنم از همه شهروندان عزیز تهرانی و دیگر هموطنانی که میتونن حضور پیدا کنن از بخشهای مختلف نمایشگاه دیدن کنن. خب هر روز رویدادهای مختلفی رو شاهد هستیم، از رونمایی های کتاب ها در حوزه قرآنی و معارفی، همچنین نشست های تحلیلی بصیرتی که با حضور سخنرانان و کارشناسان و صاحب نظران برگزار میشه، مسئولین مختلف فرهنگی و دینی و قرآنی هم الحمدلله حضور بسیار چشمگیری دارن، در کنار آحاد مردم که سعی میکنن همراه با خانواده با فرزندانشون بیان در نمایشگاه و از بخشای مختلف نمایشگاه دیدن کنن. به اطلاعاتون برسونن که ما تقریبا 1800 غرفه رو ما در بخشای مختلف نمایشگاه شاهدیم که خب یک رشد بسیار چشمگیری داره. این غرفه ها سعی میکنن که انواع خدمات رو به بازدیدکنندگان ارائه بدن. بخشای رو ما داریم تو نمایشگاه جهت تسهیل خدمات به فعالان قرآنی در صدور مجوزها، در واقع رفع مشکلات که احیانا درش شاهدش هستن. خدمتتون عرض کنم که افطاری ساده هم که هر شب در واقع ما در نمایشگاه شاهد هستیم، حالا خود بنده و همکاران هم در واقع سر سفره افطاری ما متنعم بودیم در این فضای پرفیض و برکتی که درش قرار گرفتیم. یه بخش جالب توجه هم بد نیست که من در اینجا اشاره بکنم به شنوندگان خوبمون، اون هم بخش نهضت جهانی نهج البلاغه خانی هست، با ترجمه‌ای که در واقع شام شهادت مولای متقین امیر مؤمنان علی علیه السلام هستیم که عرض تسلیت و تعزیت هم دارم این ایام رو، یک پویش جهانی داریم جهت انس بچه بیشتر با نهج البلاغه که کلمات امیر مؤمنان علی علیه السلام هست، هم در بخش خطبه‌ها هم در بخش نامه‌ها و هم کلمات خطاب. من پیشنهاد میکنم حتما علاقمندان در نمایشگاه سری بزنم به بخش پویش نهضت جهانی نهج البلاغه خانی و از راه‌های عملی مطالعه نهج البلاغه و اون سرچی بیشتر با این کتاب آشنا بشن. یه اشاره کوچیکم داشته باشم، میدونم فرصت هم
خیلی فرصت محدوده.
بله، بخش هنرهای تجسمی قرآنی هم بخش بسیار جذابی هست که هنرمندان عزیزمون در رشته‌های مختلف تجسمی به صورت زنده در حال خلق آثار بسیار زیبا و جذاب و بدیع هستن که من دعوت میکنم انشاءالله حتما در انتهای شبستان مصلا بخش هنرهای قرآنی رو هم علاقمندان انشاءالله مورد توجه قرار بدن. خب جای اثری وقت
زنده باشید.
بسیار محدود، انشاءالله در شبهای آینده هم در خدمت خواهم بود.
بسیار خب، ظاهرا دیگه 26 یعنی دوشنبه روزهای پایانی ره دیگه برای نمایشگاه بین‌المللی.
بله، اونجوری که من اطلاع دارم تا روز شنبه انشاءالله نمایشگاه دائر خواهد بسیار. بود. حالا در واقع روز جمعه بهترین فرصت هست که دیگه
روز جمعه. توکل تو الله. خیلی متشکرم جناب آقای نوری.
خواهش میکنم، من هم سپاسگزارم از شما بخاطر فرصتی در
زنده باشید. به خدای منان میسپارمتون. شبتون بخیر. خداحافظ.
شب شما بخیر باشه.
مخاطبان عزیز، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تو این فرصت عدل علوی رو به مدت 45 دقیقه میشنوید.
عدل علوی
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، سلام علیکم. ایام سوگواری حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام رو خدمت شما گرامیان تسلیت عرض میکنم. ویژه برنامه عدل علوی رو تقدیم شما گرامیان میکنیم. در این برنامه درباره عدالت در سیره اجتماعی حضرت مولا الموحدین علی علیه السلام گفتگو خواهیم کرد. در خدمت دو کارشناس گرامی هستیم در این برنامه، جناب حجت الاسلام دکتر محمد شجاعیان استادیار گروه علوم سیاسی در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و کارشناس دیگر این برنامه جناب آقای دکتر حسین مطلبی هستند که از پژوهشگران مرکز مطالعات راهبردی هستند. خدمت هر دو بزرگوار خیر مقدم و عرض ادب دارم. سلام علیکم جناب آقای دکتر شجاعیان، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ایام شهادت حضرت امیرالمومنین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که بتوانیم بحث خوبی رو داشته باشیم
انشاءالله. آیه دکتر مطلبی سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، بنده هم خدمت حضرت عالی مهمان محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عزاداریاتون رو دارم.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، درباره سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام در بحث عدالت سخن خواهیم گفت. درباره چیستی این سیره و مصادیقی از اون مطالبی رو خواهید شنید. آقای دکتر شجاعیان، به عنوان مقدمه بحث که توضیح بفرمایید که وقتی میگیم سیره اجتماعی حضرت علی علیه السلام در بحث عدالت، منظورمون دقیقا چه موضوعی است؟ کدوم زاویه بحث رو میخواییم مورد توجه قرار بدیم؟
وقتی که ما از در واقع عدالت در عملکرد و سبک رفتاری حضرت امیر صحبت میکنیم، تا تقریبا میشود گفت مقصود این هستش که حضرت، یعنی در واقع اون برخورد صحیح حضرت در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی و اقتصادی چگونه بوده است. در واقع مقصودمون از عدالت در سیره ایشان این استش که ایشان در واقع چگونه با امور برخورد می کردن. به این معنی که مثلا اگر ما با امور، یعنی با افرادی که یکسان نیستند با همدیگر برخورد یکسانی داشته باشیم، در واقع این خلاف عدالت هست.
بله.
و یا اینکه اگر با افراد یکسانی برخورد متفاوتی داشته باشیم، اون وقت این هم خلاف عدالت هست. در واقع هر دوی این دو رفتار که دو رفتار غیر عادلانه هست، به معنای این هستش که ما امور رو از جایگاه خودشون خارج کردیم.
بله.
اون تعریف کلی حضرت از عدالت رو میتوان قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست. یعنی ما در اون جایی که باید رفتار یکسانی داشته باشیم، رفتار متفاوتی داشته باشیم، و در اون جایی که باید رفتار متفاوتی داشته باشیم، رفتار یکسانی داشته باشیم. در واقع به این دلیل ما از اون وضع صحیح و عادلانه خارج شدیم.
بسیار سپاسگزارم. پس با این توضیح که عدالت در دیدگاه حضرت علی علیه السلام به معنای قرار دادن هر چیزی در جای خودش هست، حالا در این بحث می‌خوایم بپردازیم به اینکه خب ایشون عملاً چگونه این عدالت رو پیاده می‌کردن خودشون.
بله، یعنی اینکه چطور چیزها رو در جای خودشون قرار می‌دادن.
چطور اجرا می‌کردن؟
چطور اجرا می‌کردن؟
بله.
درباره حاکمان، درباره رفتار با تابعین، درباره رفتار با بستگان، مخصوصاً اون وقتی که ایشون در موضع قدرت بودن و قدرت سیاسی در اختیارشون بود.
رفتار با دشمن.
بله، رفتار با دشمنان.
نمونه‌های خیلی زیبایی هست از عدالت حضرت در این عرصه. آیه دکتر مطلبی، ابعاد بحث عدالت رو بفرمایید در بحث سیره اجتماعی به چه ابعادی باید توجه داشت؟
خب معمولا اولین نکته‌ای که در باب وقتی صحبت از عدالت اجتماعی میشه به ذهن افراد متبادر میشه اینه که فورا میرن سراغ عدالت اقتصادی. اینکه در سطح جامعه اگر عدالت اقتصادی برقرار باشه، ما به اون میگیم این جامعه جامعه عادله،
یعنی امکانات مادی برابر مثلا یا متناسب.
بله، متناسب.
بله.
ولی خب با تعریفی که از حضرت علی نقل شد، حاج آقا نقل فرمودند قرار دادن هر چیز در جای خودش، مشخصه که این عدالت اجتماعی ذو ابعاد میشه که یکی از ابعاد اون میشه عدالت اقتصادی در بعد اجتماعیش.
بله.
عدالت در رفتار اجتماعی حضرت با دیگران. به هر حال ما داریم حضرت از یک طرف مثلا دست نوازش میکشه بر سر کودکان یتیم، از طرف دیگه آنچنان قدرتمند در میدان نبرد مبارزه میکنه و رجزخوانی میکنه. این که چرا حضرت در یک جا آنچنان مهربان است و در یک جا آنچنان مقتدر، این برمیگرده به عدالت حضرت، عدالت قضایی حضرت. حالا وارد مصادیقش خواهیم شد انشاءالله. عدالت در برخورد با منصوبین اجتماعی، والیان و یاران حضرت، و حالا عدالت در ابعاد مختلفش که میتونه مثلا در رفتار با دشمنان و غیره باشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. آیه دکتر شجاعیان، وقتی بحث از اجرای عدالت به میون میاد، خب حضرت امیر صلوات الله علیه به عنوان شخص حاکم در جامعه اسلامی به تنهایی نمیتونه چنین هدف بزرگی رو به تحقق برسونه. باید ببینیم که کارگزارانی که قرار هست در این عرصه رو یاری بکنند چه کسانی هستند. از ویژگی های کارگزاران حضرت بفرمایید که حالا از این زاویه بحث عدالت داریم مطالعه میکنیم چه ویژگی هایی داشتند.
به طور کلی حضرت وقتی که قدرت رو به دست گرفتند، یک برنامه اصلاح سراسری در کلیه عملکردهای دولت‌های گذشته صورت دادند، از جمله در انتصاب کارگزاران.
بله.
که این برای حضرت خیلی مهم بود. بسیاری از کارگزاران رو حضرت برکنار کردند، علی رغم توصیه‌های خیلی زیادی که حتی برخی از دلسوزان به حضرت می‌کردند که فعلا مثلا به صلاح نیست که فرمایید معاویه رو برکنار کنید، یا فعلا صبر کنید تا قدرت شما مستقر بشود بعد. اما حضرت خب نپذیرفتند،
یعنی سفارش به مدارا رو نپذیرفتن. با بعضی از
سفارش به مدارا با ظالمین رو نخیر حضرت نپذیرفتند.
بله.
و در واقع اگر قرار بود حضرت همین این طور، خدای نکرده، این طور عمل کنند، خب اون وقت شاید نشود گفت که چه تفاوتی با حکومت‌های گذشته خودشون داشتن. حضرت در یک جایی می‌فرمایند که در یک جمله کوتاهی ویژگی‌های مطلوب کارگزاران رو می‌فرمایند که اهل الورع و العلم و سیاست، یعنی کارگزاران باید سه ویژگی عمده داشته باشند. اولا اهل ورع باشند، یعنی تقوا داشته باشند، به لحاظ فردی انسان‌های عادلی باشند.
بله.
و دوم این که علم داشته باشند، یعنی اون مسئولیتی که عهده‌دار شدند در واقع نسبت به اون آگاهی داشته باشند. و سوم این که سیاست داشته باشند. اینجا سیاست به معنای تدبیر هست، یعنی اهل تدبیر باشند و بتواند امور رو با تدبیری که اتخاذ میکنند پیش ببرند. اینها ویژگی های برجسته‌ای هستش که حضرت برای انتصاب کارگزاران در نظر داشتند. اما شیوه حضرت در واقع این معیارها رو، حضرت این معیارها رو معیارهای جاهلی میدانستند،
یعنی آنچه که به قومیت و نژاد و اینا برگرده بله، مطرح نبود در سیره ایشون.
در علم و تقوا و ورع و علم و سیاست دیگه بحث قومیت، بحث قبیله و اینها نیست. و پیامبر و حضرت امیر اینها رو تخلف از سنت پیامبرم میدانستند.
بله،
اینها رو تخلف از سنت پیامبرم میدانستند. و در اون بحثایی که درباره بیعت با حضرت شد، برخی‌ها برشون اصرار داشتن که با ایشون بیعت کنند بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر و سیره خلفای گذشته، که حضرت نپذیرفتند. حضرت نپذیرفتند در همون ابتدا.
بله.
و فرمودند که من بر اساس کتاب خدا و سنت پیامبر باید با من بیعت کنید. بیعت هم اختیاری بود دیگه، یعنی در واقع حضرت نمیخواستند با شیوهی در واقع نادرست قدرت هم به دست بگیرند.
بله.
بنابراین این ویژگی ها رو حضرت در کارگزارانشون در واقع به کار بردند و در نتیجه همین بود که بسیاری از بزرگان و کسانی که سوابق درخشانی در اسلام داشتند اون وقت دیگه کنار زده شدند.
بله، از این فیلتر نتونستن
رد بشن، به دلایلی که به هر حال در طول اون 25 سال گذشته اتفاقاتی افتاده بود.
بله.
تغییراتی اتفاق افتاده بود و حضرت هم البته در اون سخنرانی اولیه هم همین رو گفته بودن که من غربال میکنم، من در واقع پایین ها رو میارم بالا. همینطور بود دیگه، یعنی در دوران اون 25 سال کسان دیگری حکومت رو به دست گرفتن. حضرت در واقع این اصلاح سراسری رو به ویژه در امر کارگزاران انجام دادن، چون کارگزاران رو و حاکمان رو بسیار مهم میدانستن. اونها بودند که قدرت رو در اختیار داشتن، ثروت عمومی جامعه در اختیار اونها بود و اونها میتوانستند حتی در اخلاق عمومی جامعه، در شیوه های عمل کرد در جامعه تأثیر گذار باشه.
در واقع بازوان حضرت در اجرای بحث ادارت. بله، به شما. بله. میرفتن. حتما فکر میکنم به لحاظ تاریخی هم این نکته قابل توجهه که در اون دوره نقش یک کارگزار، مثلا والی یک منطقه، خیلی بیشتر بوده تا مثلا یک حاکم امروزی که میشه گفت قوانین کاملا براش روشنه، تحت نظارت شدیده، یه استقلال نسبی داشتن در به هر حال مناطق دوردست که دور بودن از مرکز حکومت. میشون میده که به هر حال باید کارگزاران خیلی با دقت بیشتری انتخاب میشدن.
بله.
خب من در ادامه باز هم به خدمت شما خواهم رسید و درباره کارگزاران بیشتر از زبان شما خواهیم شنید. اما یه بحث رو مطرح کردن آقای دکتر مطلبی درباره ابعاد عدالت، که آقای مطلبی گفتید عدالت اقتصادی معمولاً به ذهن ما میرسه، این رو یکم بیشتر توضیح بفرمایید که حالا چرا تاکید دارید که ابعاد دیگر عدالت رو هم باید مورد توجه قرار داد و عدالت اقتصادی رو شما اصلا چگونه توضیح میدید و تعریف میکنید؟
خب عدالت اقتصادی یعنی هر کس به اون میزانی که باید برخوردار بشه در جامعه برخوردار بشه. اون به میزانی که باید برخوردار بشه جایگاه خیلی مهمی داره. تساوی ما در اینجا معنی نمیده. ما قرار نیستش یک جامعه شبیه تفکر کمونیست ها داشته باشیم که خب از پزشکش هم قرار کشاورزی کنه و همه با هم در یک سطح زندگی کنن. ما این جامعه رو جامعه متعالی نمیبینیم.
بله.
مثال خیلی دقیقش حالا شاید بخوایم بگیم بیشتر از همه هم بحث مسئولین و حاکمان هستش. یکی از ابعاد عدالت اقتصادی برمیگرده به زندگی فردی و شخصی حاکم. وقتی ما از حاکم صحبت میکنیم دیگه حاکم زندگی فردی و شخصیش بعد اجتماعی پیدا میکنه. اینطور نیستش که ما بگیم چون مثل بقیه مردم زندگی شخصیش مربوط به خودش میشه. اینکه حاکم
چطور زندگی میکنه، این خودش بعد اجتماعی پیدا میکنه.
بله.
خود حضرت علی علیه السلام بر این باور بودند که یک زمامدار عادل نمیتونه به احقاق حقوق شهروندان و اجرای کامل عدالت بپردازه مگر اینکه خودش رو با پایین ترین طبقات جامعه یکسان بدونه.